13/12/87.
اشاره ای کرده ولی محور رو سر اون قرار نداده بود. آره دیگه ما اون رو قبول نداریم. خب ظن نوعی و ظن شخصی اگه ظن نوعی ظن شخصی به شرطی که متعلقاشون هم دیگه رو تقاضا بکنن دیگه، یعنی مثلا من ظن شخصی دارم به این که بیع عذره سحته، ظن فعلی ظن نوعی هست که بیع عذره سحت نیست با هم نه ظن نوعی هم معتبره. ببین ظن شخصی برا من حاصل شده، ظن نوعی رو هم باید بهش اعتنا کنم. من الان دو تا ظن دارم، یکی ظن شخصی یکی ظن نوعی که هم دیگه رو تکاذب میکنن. نه الان اون بحث بعدیه، الان اون یک کسی ظن شخصی رو حجت کرد. آره دیگه از اون دیگه اینا با همون فضای عام بشه دیگه. آره. نه ظن فعلی نمیشه آقا، ظن فعلی یعنی ظن شخصی، یعنی در آن واحد من نمیتونم هم یقین کنم به مثلا وجوب یه چیزی هم یقین هم ظن شخصی هم ظن شخصی کنم به حرمت یه چیزی همون چیز در آن واحد برای نفس ایجاد نمیشه. بله ظن شخصی و وهم ایجاد میشه چون 73 دیگه. خیلی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل الطاهرین، لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب ما بحثمون رسید به تعادل و تراجیح در دوتا متزاحم که ما در متزاحمین چگونه عمل کنیم. گفتیم متزاحمین یا به لحاظهای مختلف مساوی هست یا مساوی نیست. اگر متزاحمین به لحاظهای مختلف مساوی شدن، اینجا ما چی رو جاری میکنیم؟ تخییر. چرا؟ چون حکم عقل عملیه و عقلا به ما هم عقلا فتوا میدن که اگر یه جای متساویینی در مقابل شما ظهور پیدا کنن، شما لابد از چی هستید؟ از تخییر. خیلی واضح و مشخصه، تیشون هم توضیح میده. ولی الان اگر یکی از دوتا متزاحم بر دیگری یک رجحانی پیدا کرد، خود به خود کدوم ترجیح داده میشه؟ اونی که رجحان داره، خیلی واضح. بعد ایشون میاد احصا میکنه مرجحات رو. خیلی جالب که ما مرجحاتمون در متزاحمه چی ها؟ که یه بحث بسیار خوبیه که دیگه مستقیم داریم در واقع نقش اصول و توفق میبینیم که قشنگ به قول معروف مرجحات در تزاحم رو یکی یکی ایشون احصا کرده، 1, 2, 3, 4, 5 همیشه تا بعد رسیده هم به اون مرجحات بحث ملاکی و بحث اهم بودن در ملاک، اونا رو هم گفته. حالا ما میخونیم یکی یکی و توضیح میده. کجا رسیدیم؟ و فی الحقیقه ان هذا التخییر انما یحکم به العقل، این تخییر حاکمش کیه؟ عقله. و المراد بهی العقل العملی، عقلم اینجا عقل عملی. بیان و ذالک، اینو میخوام توضیح بدیم چرا عقل حکم به تأخیر میده. انه بعد فرض عدم امکان الجمع فی الامتثال بین الحکمین المتزاحمین. بله این تعریف تزاحمه. بعد از این که فرض کردیم در دو تا حکم متزاحم امکان جمع در مقام امتثال وجود نداره و عدم جواز ترک هما معا، ترک هر دو هم جائز نیست، ولا مرجح لأحدهما علی الآخر، یکی بر دیگری هم ترجیح نداره حسب الفرق. بعد و یستحیل الترجیح بلا مرجح، بیایم ترجیح بدیم بدون مرجح، بگیم نه من مثلا از این دوتا متزاحم متزاحمین، اولی رو ترجیح میدم، این میشه ترجیح بلا مرجح. دومی رو ترجیح میدم، این میشه ترجیح بلا. دقت کنید، ترجیح اینجا مقصود یعنی این که من یکی رو انتخاب کنم. تخییر یعنی انتخاب کنم در بحث نظر خودم، بگم من این رو انتخاب کنم، درسته؟ این رو رجحان دادم. در تخییر در عمل درسته که یکی رو انتخاب میکنم، ولی این انتخاب کردنم نه قهریه، دیگه اسمشو نمیذارن ترجیح. حواستون باشه، در تخییرم بالاخره یکی رو انتخاب میکنم، ولی به این انتخابم نمیگن ترجیح. یعنی این که من واقعا نظر بدم و حکم بدم به این که این الف از ب راجح هست. بعد سوال میکنن از ما خب دلیل و رجحان چیه، مرجح چیه، میگیم هیچ، میگه این ممنوعه. پس اینا فرق میکنن ها، در تخییرم یک سمت رو انتخاب میکنم، ولی انتخابم انتخاب به عنوان ترجیح نیست، به عنوان عمل قهریه. فلا مناص من ان یترک الامر الى الاختیار المکلف نفسه، پس هیچ چاره ای نیست مگر این که ما امر اینجا یعنی کار رو و به قول معروف مسئله رو بذاریم به عهده مکلف. اذ یستحیل بقاء التکلیف الفعلی فی کل منهما، خوب دقت کنید تعبیر فعلی به کار برها، چون که محال بگیم تکلیف فعلی در هر کدوم از دوتا. چرا تعبیر فعلی به کار برد؟ نه، چرا تعبیر به فعلی به کار برد؟ خب آفرین، مراتب حکم چی هست؟ گفتیم در تزاحم کدوم مرتبه حکم میپره؟ فعلیت میپره، نه انشا. انشا سر جاشه، فعلیت میپره. انشا میشه. خب فعلیت اینجا دیگه نمیگن مرحله فعلیت امتثال نیست، امتثال مرحله امتثال تنجزه. اینجا تنجز اصلا نوبت به بحث تنجز نمیرسه. ما علم داریم به هر دو حکم، ولی یکی از دو حکم فعلی نیست. کدومشون؟ اونی که من در عمل انتخابش نکردم. پس اینجا تکلیف فعلی میخواد بگه که در تزاحم، ببین اینجا فرقش در تشریع، وقتی دو حکم با هم تنافی کردن در تشریع یه حکم رو باطل میکنم، دیگه نمیگم یکی فعلیه یکی انشائیه ها، ولی در تزاحم دو حکم هست سر جاشه، ولی یکی فعلی میشه یکی انشائی. بعد اینجا دیگه فرق کار رو با ترتبم که یادتون هست، ترتب میخواست چیکار بکنه؟ ترتب دوتا رو فعلی نگه میداره. آفرین، با چی؟ نه میدونم الان این ترتب چطور دوتا رو فعلی نگه میداره. اینجا مراجعه نکردید به تزاحم؟ گفتم مراجعه کنید، تزاحم رو در دو جا بخونید، هم در اجتماع امر و نهی، هم کجا؟ در ضد. نه اینجا دیگه ما باید حاج آقا برید مطالعه کنید معلومات و گذشتتون رو بیارید که ما انشالله این کلمات ریز آقای مظفر استفاده کنیم. حالا ایشون قائل میشه میگه در تزاحم نمیتونه هر دو تکلیف فعلی باشه، تا معلوم میشه ایشون ترتب رو قبول تو اونجا هم تصریح کرد، ولی اینجا هم داره اشاره به همون مبنای سابقش میکنه. پس یه مراجعه بکنید که تو مباحث، قبل مباحثه ها، قبل مباحثه به دو جا مراجعه کنید. تزاحم چند جا داشتیم؟ چیا بودن؟ اجتماع امر و نهی و ضد. دو جا رو مراجعه کنید. در ضد بحث فعلیت رو مطرح کرده و بحث ترتب رو. در اجتماع امر و نهی فرقش رو با تعارض توضیح داد. پس ایشون میفرماید چی؟ خیلی دقیق، بقاء تکلیف فعلی فی کل منهما امکان نداره، ولا موجب لسقوط تکلیف فی همه، دلیلی هم نداریم بگیم در هر دو تکلیف ساقطه، یعنی فعلی نیست، ساقطه. سقوط تکلیف یعنی چی؟ ببین این تعبیر سقوط تکلیف یعنی چی؟ یعنی فعلیت. یعنی ببین فنیش اینه ها، از تعبیر فنی اگه بخوایم بکنیم، سقوط تکلیف ای انتفاء فعلیت تکلیف، نه تعارض نیست. سقوط اینجا به معنای اینکه فعلیت حکم دست بره. و هذا الحكم العقلي مما تطابقت عليه آراء العقلاء، آراء عقلاء هم که هم تطابق دارن بر این فتوا. و من هذا الحكم العقلي، این حکم عقلی هم خب میدونه قاعده ملازمه هست، یستکشف حکم الشرع على ضد هذا الحكم العقلي، حکم الشرع هم که تابع حکم عقله. كسائر الاحكام العقليه القطعيه، لان هذا من باب المستقلات العقليه التي تبتني على الملازمات العقليه المحضه. اینا رو هم ما بلدیم دیگه، گذاشته خوندیم. یه مثال هم بزنیم، اذادار برای تزاحم متساوی، اذادار الان بین انقاض غریقین متساویین من جمع الجهات، دو نفرن دارن غرق میشن، هر دو هم از هر جهت مثل همان ارزش انسانیشون، لا ترجیح لأحدهما على الآخر شرعا من جهت وجوب الانقاض، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح هم نداره. چی؟ بله دیگه، شما اهم و مهم عند الشارع ملاک دیگه. بله عقل میتونه کشف کنه، ولی عند الشارع مهمه دیگه، چون نه از جهت شرعیه دیگه، از جهت انسانی منظور یعنی ارزش انسانی. مثلا شارع میگه یه عالم ترجیح داره بر یه انسان با تقوا، ترجیح داره بر یه انسان بی تقوا. فانه لا مناص للمكلف من ان يفعل احدهما، چاره‌ای هم نداره مکلف، یکی رو میتونه انجام بده دیگری رو باید ترک کنه. قدرت نجات دادن چند نفر رو داره؟ یه نفر. فهو على التخير عقلا بينهما، اینجا عقلا مخیره. المستكشف من رضا الشارع بذلك، کشف هم میشه که شارع به این تخیر راضیه و موافقته على التخير. اینم مثالش. اذا عرفت ذلك فيكون من المهم جدا ان نعرف ما هي المرجحات في باب التزاحم، در مرتبه بعد ما باید بریم سراغ مرجحات تزاحم که اگر که چی. و من الواضح انه لا بد ان تنتهي كلها، که مرجحات باب تزاحم همه به چی برمیگرده؟ اهمیت احد الحکمین عند الشارع، هم اهم و مهمی که جلد اول خوندیم. البته این اهم و مهم عند الشارع، چرا؟ چون احکام احکام شرع است. فالاهم عنده هو الارجح في التقديم، اهم عند الشارع رو باید مرجح کنیم، ترجیح بدیم در مقام عمل. ولما كانت الاهميه تختلف جهتها ومنشاها فلا بد من بيان تلك الجهات، چون هم جهات اهمیت مختلفن، پس قاعده کلی چی شد در باب تزاحم؟ اهم و مهم. ولی میخوایم مصادیقش، جهاتش، ملاکاتش رو بررسی کنیم. و هي تستكشف بامور نذكرها على الاختصار، ما به قول معروف اموری در اینجا هست که اهم و مهم رو برای ما مشخص میکنن، ما بعضیشون اشاره میکنیم. یک، یه جا دو تا واجب با هم تعارض کرده، یه دونه این واجبا بدل داره، یه دونه دیگه بدل نداره. خب اینجا ترجیح با کدومه؟ اونی که بدل نداره، چون اونی که بدل داره خب این بدلشو بعد انجام میده. مثل بخونیم، یک، الان بدلم میدونید یا بدل اختیاریه یا بدل اضطراریه. بدل اختیاری مثل خصال کفاره، شما مخیری به این که یا 60 روز روزه بگیری یا اطعام 60 بکنی یا یه بنده. ولی بدل اضطراری مثل بحث تیمم و وضوع. بدل اضطراری مثال بزنیم، میخوای وضوع بگیری برای نماز، آبی داری، از این ورم بحث تشنگیه، این آب برای وضوع مصرف کنی بعد از تشنگی میمیری، درسته؟ خب چیکار کنیم اینجا؟ تیمم میکنیم، تیمم بدل وضوعه. ایکون احد الواجبین لا بدل له، یکی از دو واجب بدل نداشته باشه، مع کون الواجب الاخر المزاحم له اذا بدله، اون یکی بدل داشته باشه، سواء اون بدل اختیاری باشه مثل چی؟ که خصال کفاره، یا اضطراری باشه مثل تیمم به نسبت الى الوضوع، یا کل جلوس به نسبت الى القیام فی الصلاه. مثلا فرض کن میدان جنگ ایستاده بخوای نماز بخونی، یه تیر میخوره به نشسته باید بخونی. خب الان اینجا تزاحم پیدا کرد بین این که قیام که واجبه در نماز و بین حفظ نفس. خب یقینا نشسته باید. ولا شک فی ان ما لا بدل له اهم من ما له البدل قطعا عند المزاحمه، اونی که بدل نداره اونی که بدل. و این کان البدل اضطراریا، اگرچه بدلم اضطراری باش فرق، لان الشارع قد رخص فی ترک ذی البدل الى بدله الاضطرار عند الضروره، چون که شارع به ما اجازه داده، ترخیص یعنی اجازه داده که به بدل اضطراری مراجعه کنیم هر وقت ضرورت پیش بیاد. ولم یرخص فی ترک ما لا بدل له، در اونی که بدل نداره هم هیچ اجازه ای و رخصتی نداره. ولا شک فی ان تقدیم ما لا بدل له جمع بین التکلیفین فی الامتثال، این که ما بیایم اونی که بدل نداره رو مقدم کنیم در این تزاحم، در واقع جمع بین هر دو تکلیف کردیم دون صورت تقدیم ذل بدل. ولی اگر بیایم ذل بدل رو مقدم کنیم، نه اینجا، اینجا در واقع جمع بین تکلیفین نکردیم. فإن فیه در واقع چیکار کردیم؟ تفویتا للاول بلا تدارک، اومدیم اون واجب اولی رو فوت کردیم بدون اینکه جبران بکنیم. واجب دومی رو میتونیم فوت کنیم چون قابل جبرانه با بدلش. فاصله یعنی چی؟ اینجا در واقع بله فرق نمی کنه. الان میگم ببینید اینجا در واقع این بدل درست یا نه، این واجبی که بدل داره، اون واجب، اون واجب با بدلش، یعنی بدل و مبدل و من، آیا اهمیتشون یکسانه که میتونیم انتخاب کنیم یا نه اهمیت یکی از دیگری؟ اگر بدل اختیاریه ما مختلف داریم، بعضی وقتا ما به قول معروف تأخیر و مساوی داریم، مثل خصال کفاره برای روزه، ولی یه جایی هم چی داریم؟ خود خصال کفاره هم بهش میگن دیگه، کفاره مرتبه دیگه، یعنی ترتیب هست، یعنی اول باید چی آزاد کنی؟ اینجور چیزی هم هست، یعنی خود کفاره هم دو قسمه، بعضیش کامل مساوی هم بعضیش نه، اول باید بری غلامی آزاد، اگر نتونستی بری 60 روز روزه بگیری، اگر نتونستی اینجوری، اگر نتونستی 60 تا اطعام بعد 60 روز. خب این پس تو اختیاری دوتاشو داریم، بعض وقتا مساویه بعض وقتا نه، این اهم از اون، ولی ما اهمیتشو نمیتونیم بفهمیم. ما فقط از چی میفهمیم؟ از این ترخیص و شارع به ما مجوز میده درسته یا نه که چه کار بکنیم، درسته؟ ولی این ترخیص و شارع دلالت بر اهمیت میکنه نمیتونیم باز استفاده بیم چون ملاک الاحکام رو اطلاع نداریم. الان فقط اینجا سؤاله که اگر ما این حرفو زدیم، خب این برگی میگرده به اهم، به اون قاعده اولیمون، چون ما قاعده درست کردیم که اهم و مهم، بریم دنبال اهم و مهم. آیا این مالا بدل له درست یا نه؟ یعنی اهم و... میگیم اینجا ما بالاخره کار نداریم به رابطه بدل و مبدل و من، هر چی میخواد باشه، مساوی باشه، رخصت شارع بالاخره ترخیص نشون میده که این الزامی تر از اون اندشاره، و ما همین الزامی تر بودن کشف از بین این اهم و مهم بین این دوتاست. ولی الان بین اون بدل و مبدل و من آیا رابطه اهم مهم هست نیست؟ مساویه؟ ما دیگه کار به اون نداریم، ما فعلا میخوایم مشکلمون رو کجا حل کنیم؟ اینجا. اونجا رو ما اطلاع ممکنه باشه ممکنه نباشه، ولی بالاخره چه باشه چه نباشه علی‌السبیل هست. بله نه نه نه، فضیلت نمازش، فضیلت نماز که به نیت برمیگرده، تکلیفی که خب استرار دیگه نداره، میدونم، ولی میخوام بگم نه، میگم کار نداریم، یعنی ارتباطی به بحث ما، یعنی من بدونم یا ندونم، من الان دنبال کجام؟ من میخوام ببینم بین نجات نفس، بین نجات نفس و بین، ببین در واقع اینجا من باید ببین حاج آقا، بین نجات نفس و بین بحث مثلا وضو یا قیام فرق نمی کنه، کدوم اهمه؟ یقینا نجات نفس اهمه، درست یا نه؟ ولی الان من اونجا وضو نگیرم، نماز نخونم، یا میتونم یه بدلی، خب اگه بدل داره خب بدلشو بیار. پس ببین در واقع ما دنبال بازم چی هستیم؟ اهم و مهم در خود این متزاحمه اینیم، ولی اهم و مهم حاج آقا دو تا راه داره، یه بار متزاحمی که مهمه ترکش کن، یه بار نه ترکش نکن، بدلشو انجام بده، اگه بدل داره خب بدلشو باید انجام بده. پس اصلا ورود بحث چجوریه؟ خوب حواستون باشه، آقای مظفر داره ما تذکر میده که شما برید دنبال اهم و مهم بین المتزاحمین. اهم کدومه؟ یقینا اونی که بدل نداره اهم. کدوم؟ نه ضد خاص که ما قائل به حرمت نشدیم دیگه، حرمت عقلی شدیم، حرمت شرعی که نشدیم. خیلی. پس این محل نزاع رو بدونید کجاست. چی؟ ها بله. نه اگر، البته اینم درسته، اگر یه جایی من یه واجبه که بدل داره، الان بدل استراری هم فرض کن، درسته یا نه، اون اهم بود، خب یقینا اگر اهم بود از این واجب، درسته یا نه، با بدلش، پس یعنی با بدلش اهمه یا خودش اهمه؟ اگر با بدلش اهمه، خب من بدلشو که انجام بدم مثل که خودشو انجام دادم، در واقع اصلا تضاحم نیست. ببینید اگر در بعضی وقتا بعضی از مثالاش اصلا تضاحم نیست، یعنی میخواییم باید مظفر بگیم اصلا تضاحم نیست، شما یه واجب اول داری با واجب دومی که بدل داره، خب پس در راه مقابل واجب اول چند تا داریم؟ دو تا داریم. با اگه با این مشکل داره، خب بریم سراغ دومی، درسته یا نه؟ ولی بعضی وقتا نه، خود این اهمه، وقتی این اهم شد در واقع اون واجب دومی که بدل داره یه استراری ایجاد میشه، یعنی موضوع استرار پا میگیره. قبول دارم که در اینجا ما باید به تفاوتی قائل بشیم بین مثالای مختلفش، یعنی نمیشه بازم به یه قاعده، یعنی اینجا ما این انقلت هست که در بحث بدل مبدل، در بحثی که مالا بدل له و بدل له، ما باید با اون قاعده بالا سرمون کار کنیم که دنبال اهم و مهم باشیم. اهم و مهم پیاده شدنش همیشه این نیست که مالا بدل له و بدل له و فلان، درسته این حرف، حرف خوبیه، حرف درستیه، من چون ما باید ببینیم رابطه ها چجوریه. خب بریم الان یه به قول معروف ظرف دیگه ای و یه مجرای دیگه ای برای اهم مهم ذکر کنیم، اونم بحث واجب مزیق و واجب محسن. خب شما هر وقت یه واجب مزیقی با یه واجب موسعی تضاحم کرد، خب ما کدومو ترجیح میدیم؟ مزیق رو ترجیح میدیم، چون ما موسع وقتش هست. بخونیم، چون قبول دارم اینجا ممکنه ما بتونیم بگیم که اینا هم مصادیق تضاحم نیستن، در واقع اشکالم نداره، ولی الان فعلا بخونیم این موارد رو. نه نه به ما میگن دیگه، الان میخونیم حاج آقا، یه جاهایی به ما میگن، مثلا لذا من میگم در مزیق و موسع دیگه تضاحم نیست، اصلا ما دنبال اهم مهم نمیگردیم اونجا. ببین ما همینو میخواییم بگیم، میخواییم بگیم که آیا این مورد یک و مورد دو و مورد سه به اهم مهم برمیگردن یا نه، اینا ظروفی هن که شارع برا ما درست کرده، تعبدن ما میتونیم اینا رو با هم نسبت سنجی کنیم، کارم نداریم کدوم مهمه کدوم اهمه. بله من این حرف شما رو قبول دارم تو نقد به این نکته، لذا ایشون اهم مهم ها رو کجا ذکر میکنه؟ تو ملاکات، تو بحث آخر. لذا تا آخر بخونیم بعد به این سوالتون برمیگردیم جواب میدیم، این توضیح بیشتر شد. ایکون احد الواجبین مضیقا او فوریا مع کون الواجب الاخر المزاحم له موسعا فان المضیق او الفوری اهم من الموسع قطعا. میگه مضیق معلومه مهمتر از موسعه، البته مهمتر در کل کی؟ در اون وقت، منظور در اون وقت که دوران الان بین ازاله النجاسه عن المسجد و اقامه الصلاه في ساعته وقتها. آقا اینا با هم ازاله نجاست بر مسجد واجبه، اقامه صلات هم واجبه، ولی ازاله نجاست از مسجد چیه؟ فوریه. و هذا الثاني ينسق على الاول، این دومی هم مثل اولیه، هیچ فرقی نمیکنه. لان الموسع له، اینم در واقع بدل داره، چون اون چون واجبه. آقا واجبه، خوب دقت کنید، واجب موسع در واقع بدل داره، ولی چه بدلی؟ بدل طولی، بدل طولی. ما چند بدل داریم؟ دو بدل داریم، بدل عرضی و بدل، تو جلد اول هم داشتیم این اصطلاح رو، تو خود تخییر داشتیم، بود اونجا واجب تخییری و واجب، اونجا میگفت آقای مظفر واجب تخییر رو توضیح میداد که این چه تخییریه، تخییر شرعیه یا تخییره؟ در بدل طولی تخییر عقلیه، در بدل ارزی تخییر شرعیه، چون ارزش رو هم ارزش رو کی باید تشخیص بده؟ خود شارع باید به ما بگه. ولی بدل طولی یعنی طبیعتی که افراد مختلف داره، توضیحش هم بدیم. و ما معتقدیم اوامر به چی میخورن؟ به طبیعت میخوره نه به افراد. اگر اوامر به افراد میخورد اینم میشد چی؟ تخییر شرعی. یعنی یکی از ثمرات بحث این که اوامر به چی میخورن اینجاست که اگر اوامر خوردن به طبیعت، تطبیق طبیعت بر افراد یه امر عقلیه. کدوم فرد طبیعت رو من انجام بدم؟ مخیری عقلا، لذا تخییرم میشه تخییر عقلی. ولی در اگر من گفتم نه اوامر میخورن به چی؟ به افراد میخورن، درست یا نه؟ مثل آغازی ها که قائل اوامر به افراد میخورن، اونجا چی قائل میشم؟ تخییر میشه شرعی. چرا؟ چون تک تک افراد مورد نظره شارع جعلشون کرده کنار هم دیگه، اونجا طولی بهش نمیگن، بازم میگن عرضی. پس بدل عرضی داریم و بدل طولی. بدل طولی هم توضیحش دادیم، لأن الموسع له بدل طولی اختیاری دون المضیق والفوری. حتما این مراجعات رو بو انجام بدید. وقتی من میگم اینجا تو تخییره، مراجعه کنید که ذهنتون هی معلومات به روز باشه ها، مراجعه کنید قشنگ اونجا گفته همه این حرفا. فتقدیم المضیق او الفوری جمع بین التکلیف و الفلم. با این کار اگر ما فوری رو مقدم کنیم جمع بین تو تکلیف کردیم دون تقدیم الموسع. فان فی، اگر موسع رو تقدیم کنیم در واقع چیکار کردیم؟ تفویت للتکلیف بالمضیق او الفوری بلا تدارک. ما در واقع یک تکلیف مضیق رو فوت کردیم بدون اینکه جبرانش کنیم. اینم همینجور. بله بله. اینجا هم شاید یکی ممکنه بگه آقا این هم تضاهم نیست اصلا. این در واقع انجام چیه؟ انجام دو تا تکلیف در ظرف خودشون. در واقع و مثله ما لو دار الان بین المضیق والفوری. خب الان اگر امر دائر شد بین مضیق و فوری، میدونید خب مضیق و فوری فرقشون چیه؟ آه حاج آقا، مضیق و فوری، مضیق چیه فوری چیه؟ مضیق میدونم فوری هم مقابل موسعه، مضیق یعنی وقتی مونده دیگه غیرش هم وقت دقیقا به اندازه خود واجبه، ولی فوری نه، وقتش مشخص نیست خیلیه، ولی باید در اولین وقت انجامش بدیم. اگر اولین وقت ممکن نشد دومین وقت دیگه بهش نمیگن قضا. فقط ما گناه چی رو میبریم؟ گناه تأخیر، و الا قضا نیست. الان بین مضیق و فوری اگر تزاهم ایجاد شد چی؟ که دوران الان بین صلات فی آخر وقتها و ازالت النجاسه عن المسجد فان الصلاه مقدمه. اینجا نماز مقدمه. چرا؟ چون تدارک ادلا تدار، چون نماز ادایی جبران پذیر نیست، ولی ازاله مسجد درست فوریه ولی بالاخره جبران پذیر هست در وقت دوم. قضا هم بهش نمیگن ها، واجب فوری رو اگر در وقت دوم انجام دادن بهش نمیگن قضا. خب بریم سراغ چی؟ یک مورد سومی، ای یکون احد الواجبین صاحب الوقت المختص دون الاخر و کان کل منهما مضیقا. میدونید که در شریعت ما یه مضیق داریم، یه فوری داریم، یک اصطلاحی هم در فقه داریم تحت عنوان وقت مختص. وقت مختص میدونید وقت مختص مثلا شما یک وقت فضیلت داریم، یک وقت مختص. حواستون اینا فرق میکنه. وقت فضیلت اینا اول وقت که ما میتونیم در وقت فضیلت یه کار دیگه هم بکنیم، ولی در وقت مختص یعنی اون مثلا فرض کنی 4 رکعت آخر مانده به غروب وقت مختص نماز عصره دیگه، من اونجا اگه نماز ظهر نخوندم نمیتونم نماز ظهر بخونم، باید اول چیکار کنم؟ نماز عصر رو بخونم بعد نماز ظهر رو قضا کنم، چون اون 4 رکعت وقت مختصه. این اصطلاح فقهیه، طول و عم خوندید بهش میگن وقت مختص. خب الان اگر من یه تعارضی ایجاد شد بین یه واجبه که وقت مختص داره و بین یه واجبی که چی؟ باز هم مضیقه، ولی وقت مختص اون واجبه. مثل چی؟ مثلا من الان 4 رکعت مونده به نماز غروب، باید چی بخونم؟ نماز عصر. ولی از اون ور هم یه دفعه چی پیش اومد؟ کسوفی پیش اومد، بخوام نماز آیات بخونم. و فرض کنید هم کسوف جزئیه که باید نماز آیات رو کجا بخونم؟ تو همون وقت مختصر. خیلی کسوفش هم مثلا در حد همون 4 رکعته. خب اینا میشه مزیق برا نماز آیات. حالا اینا تعارض کردن، نماز آیات با نماز عصر. کما لو دار الام بین اداء صلات الیومیه فی آخر وقتها و بین صلات الآیات فی ضیق وقتها، لان الوقت لما کان مختصا بالیومیه. در اینجا چون وقت مختص یومیه است، فهو اولا به عند مزاحمتها بما لا اختصاص له فی اصل تشریعه بالوقت المعین. در اینجا در واقع کدوم رو ترجیح میدیم؟ نماز عصر. و انما اتفق حصول سببه فی ذلک الوقت. بله درسته که وتضیق وقت ادا، درسته نماز آیات سببش در اون وقت ایجاد شده و مزیقه، ولی اون وقت مال کیه؟ مال عصر. و مسئله تقدیم الیومیه علی صلات الآیات اذا تضیق وقتهما، معن این که یومیه رو بر نماز آیات، با این که نماز آیات هم ضیق بوده وقتش، تو ترجیح بدید، این یه امر اجماعی، این اجماع بین علماست، متفق علیه. ولا منشأ له، منشأ این اجماع چیه؟ الا اهمیت ذات الوقت المختص، اهمیت اون وقت مختص، یعنی اونی که وقت مختص متعلق به اون واجبه، اون مهمتره. خب این اهمیت از کجا فهمیدیم؟ المفهوم من بعض الروایات. نه یعنی چون ما اهم و مهم رو باید از کجا بفهمیم؟ در عند الشارع دیگه، یا عقل تشخیص میده یه جایی، نه عقل تشخیص نمیده، چون عقل که اینا رو تشخیص نمیده، این دیگه در واقع روایت میگه. اجماع هم البته در اینجا میخواییم بگیم که در واقع ایشون میگه شاید منشأ اجماع اون باشه، همه شاید ها، حواستون باشه. اجماع که اجماع دیگه، یعنی ما در روایت نداریم. در ببین یه روایت هایی داریم که تأکید کردن مثلا نماز رو حتما در وقت مخصوص بخونید، این روایات دیگه، روایات نگفتن تعارض بین نماز آیات و، چون اگه تعارض بین نماز آیات و نماز یومیه در روایت بود دیگه اجماع کجا نداره، چون اجماع میشه مدرکی دیگه. پس اجماع تا اون روایات فقط میگن که اون مهمه. بعد ایشون میگه شاید منشأ اجماع علما هم تأکید اون روایات بر اهمیت نماز در وقت مخصوصش، شایدی هم هست. نه از لسان روایت تصریح نکرده، ایشون داره میگه الان میخواید المفهوم هم. نه لا منشأ له، یعنی لا منشأ للاجماع، ولی این اهمیت از کجا فهمیدیم؟ از روایات و مفهومه، نه اینکه نص نیست ها. آره بل نه با همون از امور روایاتی. من اگر این در این دوتا مزاحم کدوم اهمیت داره؟ اونی که ذات وقت مخصوص یا اونی که زیغه، میگیم اونی که ذات وقت مخصوص. از کجا فهمید؟ از روایات. الان این که از روایات فهمید، با من مراجعه کنیم به روایات ببینیم میفهمن. الان اون بحث فقه دیگه نمیخوام. خب مثال بعدی یه مقداری فنیه. دو تا واجب با هم معارضه کردن، یه واجب قدرت شرعی داره، یه واجب قدرت شرعی نداره. اول توضیح بدیم این رو ببینید. ما در واقع یه بارم شده از تخت استفاده بکنیم. ما در واقع من پارسال خیلی از تخت استفاده میکردم، ولی یه کمردردی گرفتم دیگه، امسال از تخته خیلی کم، والا سیرمون استفاده زیاد از تخته است، ولی امسال خاطر این کمر در دیگه شدیم سیره علما قدیم عمل کردیم. خیلی ببینید اگه خاطر مبارکتون باشه، ما بحث قدرت شرعی و قدرت عقلی رو چند جا قبلا خوندیم که دعوای آقای مظفر با آقای ناینی، و اگه خاطرتون باشه هم تو همینجا جلد دو خوندیم، تو جلد یک هم آدرس رو دادیم بهتون، چند جا خوندیم بحث قدرت شرعی و قدرت عقلی. قدرت شرعی و قدرت عقلی تعریفشون چیه؟ قدرت شرعی به قدرتی میگن که شارع در چی عقص کرده؟ در شرایط وجود عقص کرده. قدرت عقلی اون قدرتیه که در واقع مرحله امتثال عقل تشکیل دقت کردید؟ چون ما واجباتمون در واقع ما چی گفتیم قبلا اگه خاطر مبارکتون باشه، ما قبلا در بحث مراحل حکم گفتیم که فعلیت یکی از شرایطش چیه؟ فعلیت حکم متوقف بر چی بود؟ قدرت. این قدرت چه قدرتیه؟ قدرت عقلی. از اختلافی بود با آقای نارینی ولی آقای مظفر قائل به قدرت عقلی شد. یعنی وقتی خوب فعلیه که قدرت عقلی داشته باشه. این بحث رو ذهن یه بحثی مطرح کرد در تحت عنوان واجب مشروط و واجب مطلق. واجب ما گفتیم واجب دو واجبه، یه واجب مشروط داریم یه واجب مطلق، تو جلد یک اینا رو خوندیم. واجب مشروط رو چی تعریف کردیم؟ یادتون هست؟ اونجا یه فرقی گذاشتیم بین وجوب و واجب و وجود، یه تعابیر اونجوری داشت اونجا در جلد یک. الان مراجعه کنید دیگه اینها رو در مباحثتون، پس چند تا مراجعه شد برای مباحثات، هی مراجعه کنید اینها رو تو مباحثه بحث کنید. باشه به مشروط گفتیم که مثلا مثل حج، حج واجب مشروطه. چرا؟ چون که وجوبش، نه وجودش، وجود میشه واجب، وجوب میشه حکم، واجب متعلق وجوبه. چون ما در اکرم زیدن چی داریم؟ یه وجوب داریم که حکم امره، یه اکرام داریم که متعلق امره، یه زید داریم که چیه؟ که بهش اصطلاحا چی میگیم؟ میدونم یه اصطلاحی هم داشتیم، موضوع. پس من یه متعلق حکم دارم یه موضوع حکم. اینم رویه های ناینیه که آقای مظفر قبول کرده، آقای خویی قبول کرده، شد همه آقایون شاگر ناینایی قبول کردن در اون فضا که با یه متعلق حکم داری یه موضوع حکم داری که میشه متعلق ال. در اینجا واجب مشروط وجوبش مشروط به چیه؟ استطاعت. شرطی که شارع آورده. ولی واجب مطلق وجوبش مشروط به شرطی من قبل شارع. خوب دقت کنید، من قبل شارع. مثلا فرض کنید اکرام والدین، اکرام والدین ها، یا مثل نماز مشروط به شرطی نیست، که اگه یادتون باشه همونجا یه دعوایی شد که وقت بحث وقت، خیلی بحث‌های فنی بود اونجا ذیل مقدمه واجب، این بحث اومده دعوای بین شیخ و صاحب فصول و آقایون مشهور که وقت رو ما به چی بزنیم، چون اینجا یه بحثی هست که قید رو به چی بزنیم، قبلش قید بزنیم به ماده یا بزنیم به هیئت، قید به چی برمیگرده. بعد یه دعوایش رو سر وقت، وقت به چی برمیگرده، وقت رو بزنیم به وجوب، ماده یعنی چی؟ ماده اینجا چیه؟ واجبه. هیئت چیه؟ وجوبه. هیئت یعنی افعال. ما وجوب از چی میفهمیم؟ از ورب میفهمیم یا از افعال؟ از افعال میفهمیم دیگه. پس من یه هیئت دارم یه ماده دیگه. اونجا دعوایی بود که وقت به ماده میخوره یا به هیئت. بعد این دعوا منتقل شد به وقت که وقتو به چی بزنی؟ که اگر من وقتو زدم به در واقع هیئت، نمازم میشه واجب مشروط. که آقایون اونجوری میگفتن که وقتی اذان گفت نماز واجب میشه، قبلش نماز واجب نیست. یا نه من وقتو بذارم به ماده که بگم که برای وجود شرطه نه برای وجوبه، یعنی برای واجب شرطه، یعنی نماز واجبه، وجوب گردن من، ولی وقت نماز ظهر شرط واجبه، در واقع واجب رو تو این وقت باید ادا بکنم. حالا اینا یه بحثای اونجا بود همه. در اونجا دیگه الان ما کار به ریزکاریاش نداریم، جمع‌بندی کردیم، گفتیم واجب مشروط واجبیه که وجوبش دارای شرط شرعی باشه، واجب مطلق واجبیه که وجوبش دارای شرط شرعی نباشه. بعد در اونجا گفتیم که خب وجوب، خب تا اینجا این واضح شد. و اونجا یه نقطه گفتیم، گفتیم اگر ما گفتیم با واجب مشروط، تعریف اینجور کردیم واجب مشروط رو، واجب مشروط واجبی است که وجوب آن دارای شرط است، چه شرط عقلی چه شرط شرعی. اگر گفتیم واجب مشروط واجبی است که شرطش میتونه هم عقلی باشه هم شرعی، خب چی میشه اینجا؟ همه واجبات میشن واجب مشروط، چون همه واجبات شرایط عامه تکلیف که همون شرایط فعلیت تکلیف هست همه داره. دقت کردی چی شد؟ همه واجبات شرایط عامه تکلیف که شروط عقلیان قدرت و عقل و بلوغ رو داره. این همون جا همه اینا رو گفته های مظفر، همون جلد اول همه رو گفته. ولی اگر گفتیم واجب مشروط واجبی است که وجوبش مشروط به شرط شرعی باشد، نه دیگه واجبات مطلق میشن، اون واجبی مشروطه که فعلیتش در واقع فعلیت وجوب متوقف شد بر عقل و بلوغ و قدرت و مثلا استطاعت. یعنی در واقع حج، فعلیت حج چند تا شرط داره؟ چهار تا، سه تاش عقلیه یکیش شرعی. مثلا در لذا ما ممکنه یک کسی در واقع توانایی رفتن به حج هم مثلا پیاده داشته باشه، پس قدرت عقلی بر انجام حج، ولی حج واجب نیست گردن. چرا؟ چون یه شرط فعلیت حج برخلاف باقیه. پس جنبندی واجب مشروط واجبیست که فعلیت وجوب، چون این که میگم وجوب متوقف است یعنی چی؟ یعنی فعلیت وجوب تو مراحل حکم، فعلیت وجوب علاوه بر شرایط عامه و عقلی متوقف بر یک سری شرایط شرعی هم باش، به این میگم واجب مشروط. واجب مطلق واجبیست که فعلیت وجوب فقط متوقف بر چیه؟ بر شرایط عامه عقلی تکلیفه. این تا اینجا این کل مقدمه واضح شد. الان اگر یه واجب مشروطی با یه واجب، اگر یه واجب مشروطی با یه واجب مطلقی تضاحم پیدا کرد، مثلا شما الان یه پولی داشتی، حج میشه واجب مشروط، اداء دین هم بود گردنت، یعنی یه کسی همین الان دینت حال شد، همین الان ازت پولش میخواست، بین اداء دین با اداء حج چی شد؟ تضاحم شد که یکی واجب مشروطه یکی واجب مطلقه، کدومو باید ترجیح بدیم؟ مطلق. واجب مطلق با چرا؟ چون دیگه واجب مشروط وجوبش از دست رفت، یعنی وجوب مشروط دیگه فعلیت، چرا؟ چون شرط قدرت شرعیش با این که هر دو شرط قدرت عقلی رو دارن، یعنی من ممکنه پول نداشته خب پیاده برو حج، واقعا اگر استطاعت رو ذکر نمی کردن خیلی سخت می شدن، یعنی همه واجب بود گردنشون، مثل نماز، نماز واجب مطلقه همه با، ولی اگر حج مثلا استطاعت نبود جزئش می شد واجب مطلق، همه پیاده باید می رفتن حج، ای پول نداشتن پیاده، ولی نه، شارع اومده برای حج علاوه بر شروط عامه تکلیف یک شرطه، پس بدونی جایگاه استطاعت کجاست. این تو سیستم هندسه اصولی ما، نه ما گفتیم اینا اصولمون هندسه‌شو باید منظم کنیم تو فقه اثر داره، الان شما تو فتوای مؤثره که شما بدونید استطاعت جاش کجاست، تو شرایط فعلیت و تکلیفه. شارع میتونه برای فعلیت و تکلیف خودش یه سری شرایط وضع کنه. پس آقا جون ما قدرت شرعی داریم، پس حج دو تا قدرت داره، یه قدرت شرعی یه قدرت عقلی، چون ممکنه یه کسی قدرت شرعی داشته باشه ولی قدرت عقلی نداشته باشه، اینم پیش میاد. خب بخونیم الان این رو، چی؟ واجب مطلق دیگه، ما یه واجب مشروط داریم و واجب مطلق عامه تکلیف. خوب میخوام اون بحث رو پیاده کنی سر مراحل حکم ها، ببینید میخوام اینو پیاده کنی سر مراحل حکم، یعنی ما یه چیزی یاد دادیم به دوستان تحت عنوان مراحل حکم که جای جای علم اصول این باش مواجه میشیم، تو اجتماع امرونهی بود، توی زد بود، تو تزاهم بود، تو نمیدونم ها، همه خیلی هر جا رفتیم با مراحل حکم سر و کار داشتیم، تو اصول عملیه میرسیم بهش، تو تعادل تراجی میرسیم بهش، تو تعارض، یعنی باید بدونید که ما یه کسی تا مراحل حکم و بلد نباشه قشنگ با هندسه مراحل حکم وارد علم اصول نشه، هی یه مقداری تشویش خاطر براش ایجاد میشه. الان یه دعوایی هست اونجا که ما استطاعت جایگاهش کجاست، آیا استطاعت رو بزنیم به واجب یا بزنیم به وجوب، بعضی ها زدن به واجب و اینجا قائل به یه بحثی هم شدن تحت عنوان واجب استقبالی، انشالله میرسیم در کفایه این بحثاش هست که اینجا خود حج یه مقوله ایه که معرکت الاراءه که حج چه ماهیتیه. دیگه میره تو همون اهم مهمه دین انجام بدیم، از باب اهم مهمه شرع که میدونیم همیشه حق الناس نسبت به حق الله، نه دیگه تزاهمه، ولی ملاکش اهم مهمه، حق الناس و حق الله. مثلا بخونیم یه چند دقیقه ای وقت تموم شد بخونیم، الان زخمیش کنیم. ای یکون احد الواجبین وجوبه مشروطا، که تو مباحثه انجامش بدید، نخونیم میترسم تو مباحثه انجامش ندید بگید خب من متنو نخونده مثلا، بلدم خودم طلبه بودم یه زمانی، الان ان شاء الله طلبم. ای یکون احد الواجبین وجوبه مشروطا بالقدره الشرعيه دون الاخر، یکی از این دو واجب مشروط به چی باشه؟ قدرت شرعی که بشه. دیگه شما این عبارات رو بلدید دیگه، مشروطا بالقدره الشرعيه یعنی چی؟ یعنی واجب مشروط، والمراد من القدره الشرعيه، قدرت شرعی یعنی چی؟ هي القدره الماخوذه، هي القدره الماخوذه في لسان الدليل شرطا للوجوب، كالحج المشروط وجوبه بالاستطاعه. خب مثل حج مشروط وجوب، که حج جزء واجبات مشروط، و مع فرض المزاحمه بينه وبين واجب اخر وجوبه غير مشروط بالقدره الشرعيه، بالقدره الشرعيه سايزا بكون. اگر پس یعنی بعد این وجوب واجب آخر رو بنویسید واجب مطلق، لا يحصل العلم بتحقق ما هو شرط في الوجوب، ما علم به تحقق شرط وجوب حج پیدا نمی کنیم. چرا؟ لاحتمال ان مزاحمته للواجب الاخر تكون سالبه للقدره المعتبره في الوجوب، چون این مزاحمت باعث میشه اون قدرت شرعی از حج سلب بشه، سالبه بشه، گرفته بشه. و ما عدم اليقين بحصول شروط الوجوب، و تا زمانی ما یقین به حصول شروط وجوب نداشته باشیم، به تحقق شروط وجوب یقین نداشته باشیم، لا يحصل اليقين بأصل التكليف، یقین بأصل التكليف هم حاصل نمیشه. یعنی چی یقین بأصل التكليف؟ فنی دیگه بگید، ها؟ یعنی فعلیت و تکلیف، یعنی ما یقین به فعلیت و تکلیف پیدا، و تا یقین به فعلیت و تکلیف پیدا نکنیم تکلیفی گردنمون نیست در واقع. فلا یزاحم ما کان وجوب و منجزا معلوما، پس واجب مشروط با واجبی که معلومه با منجزه مزاحمت پیدا نمیکنه. ولو قال قائل، همین بحث ماست که یه قائلی بگه که آقا خود در واجب مطلق هم قدرت داریم، و توضیح نه، اون واجب، اون قدرت شرعی، این قدرت عقلی، اون واجب مشروط، این واجب مطلق، این توضیحات حتما مباحثه کنید که این عبارت رو فردا فقط روخونی کنیم بریم جلو. آدرساش هم دادیم خدمت آقایون ها انشالله. یه خودکاری ما ببخشید خدا بدید دست در نکنه. خب آقای آذرنیا، بله، آقای آقایی و آقای امینیان و آقای حائری و آقای دلشاد و آقای زاهدی و